باید نقطه‌ای باشه درش. الان حضور ذهن نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. بحثی که بود راجع به بحث سیاهم، مرحوم آینائینی در این بحث که آیا ثمره‌ای برای بحث سیاهم هست یا نه، متعرض این مسئله شده. وقتی در اثناء کلام که دیروز گفته شد، یک اطلاق مقامی رو در مثل سیاه همان از کردیم. اطلاق مقامی اصطلاحاً این نیست، یعنی الوارد فی مقام بیان کل ما له دخل فی الصلات. اولا این تعبیر ایشان کل ما له دخل فی بیان الصلات، دخل فی الصلات، این تعبیر ایشان دقیق نیست، چون روایت حماد متعرض شرائط نیست، متعرض اجزاه. چون ما یک اجزا داریم، شرائط داریم. در روایت حماد نمیده که امام قبلا مثلا قبله رو چجور تعیین کردن، طهارت چجور انجام دادن، دقت کردیم در این یا ستری که حضرت داشتن، ساتری که حضرت داشتن به چه صورت بود، شرایط رو نداره. این روایت حماد برفرض به درد بخوره، به درد نفی جزئیات میخوره که مثلا فلان چیز جزه، مثلا قنوت جز هست یا نه، مثلا من با مثال، یا مثلا صلات علی رسول الله جز هست در ذکر رکوع، این به درد این کار میخوره، به درد به اصطلاح مسئله نفی جزئیات. اینه که در بعضی از کتب اصولی هم که اینو مثل فصول مثلا من نگاه میکردم، ایشون هم نوشته نفی جزئیات، حق با فصوله نه با ایشان. ایشون توجه نکردن. این کل ما له دخل فی الصلات دقیق نیست، دقیق ترش فی نفی جزئیات. اگر در جزئیات چیزی شک شد، میشه به این روایت تمسک کرد در نفیش. این نکته اول. نکته دوم، از کردیم ایشون تعبیر اطلاق مقامی کرده، ظاهرم مرادش از اطلاق مقامی چون فعل بوده، فعل امام بوده، لذا از این جهت تعبیر به اطلاق مقامی کرده. اما بعیده انصافا، چون یک اصطلاحی دارن که فعل دلالت بر اطلاق نداره یا عموم، راسته این مطلب مثل لفظ نیست که دلالت بر اطلاق عموم داشته باشه، اما فعل دلالت نداره. اما چیزی که در اینجا وجود داره در ذیلش داره ها کدا سله، این معلوم نیست یه اطلاق مقامی فعل باشه، چون داره یا حماد ها کدا اینجوری نه. خب این ولذا هم به این تمسک کردن، به این که مثلا قرآن مطلبی که در کلام امام آمده اصل اولی این است که واجب باشه، ولو روایت این روایت مشتمل بر بعضی مستحبات هم هست، لیکن گفتن اصل اولی اینه، چون فرمود ها کدا سله، دیروز هم عرض کردیم. لذا اطلاق مقامی و در اینجا باز با این قیده که در ذیل کلام هست خیلی مشکله. و مگر مراد ایشان این باشه که چون امام در بیان مقام واجبات نماز بودن، بلکه بعضی از مستحبات هم آوردن، پس میشه به این تمسک کرد که فلان قسمت جزء نیست، اصلا مراد ایشان این باشه. و الا انصافا صدق اطلاق مقامی بر این مشکل عرض کردیم. اطلاق مقامی اصطلاحاً در جایی گفته میشه که مطلبی باید عادتاً بیان بشه، بیان نکردن. اطلاق مقامی اصطلاحش اینه، مثلا وقتی فرمودن این اسیر عنبی بعد از ذهاب ثلثین پاک میشه، خب عادتاً این سوال میاد که دیگم پاک یا نه، حالا یک ملاقی هم بوده، قاشقی هم بوده، این اسیر به هم زده، این آب انگور رو به هم زده، آیا اون قاشق بشوریم؟ مثلا در وقتی که ذهاب ثلثین نشده بود، با قاشق این اسیر عنبی رو به هم زده، بعد از این که اسیر پاک شد، خود قاشق چی؟ خب با آتم بگه قاشق بشور. اصطلاحاً اطلاق مقامی اینه، مقام اختزا میکنه که یک مطلبی گفته بشه ولیکن گفته نشده، دقت فرمونید. مثل اون مسئله چاه، مثل که من عرض کردم، اینا رو اصطلاحاً گاهی ما در فقه ملازمات جزئیه بشنگیم، یه نحوه ملازمه ای که مثلا به این که به این ملازمات جزئیه، یا به تعبیر اینجا مثلا اطلاق مقامی، مراد اینه و نظائر داره. حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم، چون من عرض کردم از وقتی که تدوین علم اصول شد، اون جایی که ملازمات کلیه بود تو اصول رو بردن،
اون جایی که ملازمات جزئیه بود تو فقه نگذاشتیم، عادی کلی ملازمات جزئیه مثل اینجا وقتی که اسیر پاک شد پس اون دیگه هم پاکه، یعنی میشه از این زاویه نگاه کرد. اسم جزئیه ملازمات، وقتی آب چاه پاک شد نفرمودن که تناب، پس اون تناب هم به ملازمات اینا رو میشن ملازمات جزئیه. دقت میفهمید؟ ملازمات جزئیه اگر بین دو تا اعتبار قانونی تلازمی باشه، یکیش که تعلق گرفت دیگری هم اشکال نداره. و این ما داریم انواع، یعنی مواردش در فقه داریم که الان جای بیانش نیست. این پس که مثلا در سابق که به اصطلاح متعارف بود زنها لباس می پوشیدن که لباس سر تا سر می پوشن، بهش در لغت عرب به اصطلاح درع می گفتن. درع یعنی زره، این مثل زره زنه، در مرد مثل قبا می گفتن، در زن درع می گفتن. وقت عرض کردیم درع جوری بود که تا نیمه ساق دست می آمد، تا نصف دست، یعنی آستینش تمام دست می پوشید. خب در روا داره که به اصطلاح قواعد نساء اشکال نداره که لا بأسن یا ون ثیابه هنه، که در روایت آمده مراد همون جلباب یا چادر، چادرشه برداره. در یه روایتی که مال بزنتیس از امام رضا علیه السلام سوال میکنه، اگر این زن چادرشه برداشت نظر به دست زن تا نیمه دست زن جایز یا نه؟ این ملازمات جزئی است. یعنی اگر شارع اجازه داد که چادر رو برداره، در اون زمان برداشتن چادر ملازم باید بود که نصف دست دیده بشه. الان زمان ما اینطور نیست. اینی که در روایت بزنطی آمد در قبول استاد نقل میکنه که هل یا جزء نظر الا نصف یده ها الا ذراعه ها، این مراد اینه که اگر چادر رو برداشت شارع اجازه این عمل رو داد، پس بالملازمه بگیم یا جزء نظر. و چند تا مسئله دیگه از این قبیله که حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم. البته در اینجا طبق قاعده آیون گفتن ملازمه ای نیست، خب ممکنه برداشتن چادر یا جلباب بر اون جایز باشه اما نظر حرام باشه، ملازمه بین برداشتن و نظر نیست. اما این در زمینه فقهیش وارد شده، دقت کردی؟ اینا رو ما اصطلاحاً ملازمات جزئیه میگیم، اجازه دادن که جلباب یا چادر رو برداره و عادتا نصف دستش بیرونه، پس برداشتنش ملازمه با نگاه به او. بگیم حالا که اجازه داد شارع که این چادر برداشته بشه، پس این نگاه هم جایزه. اینا رو اصطلاحا ملازمات جزئیه میگن. ملازمات کلی هم مسئله زد که امر بشه مقتضی مثلا نهی از زدش هست، مثلا مسئله مقدمه واجب، اگر شیء واجب شد مقدمش هم واجب یا نه، اینا ملازمات کلی هست. پس یک ملازمات جزئیه داریم که این ملازمات جزئیه ضابطش اینه در اون خصوص فرع فقهی لحاظ میشه. دقت کردید؟ اون خصوصیات فرع فقهی یک نکاتی رو داره، این رو بشه ملازمات. اسم بنده گذاشتم اونو ندارد، بنده اسم بشه ملازمات جزئیه. ملازمات جزئیه رو تو اصول نمیارن، چون هر بابی در باب فقه اون ملازمه رو باید در همون باب حساب کرد، آیا این تلازم داره یا تلازم نداره. اگر اسیر پاک شد با طهارت دیگ، با طهارت قاشق، قاشقی که در اسیر زنیم، با اون تلازم داره یا تلازم نداره. اینا اصطلاح بنده گذاشتم ملازمات جزئیه، چون در ملازمات جزئیه خصوصیت مسئله لحاظ میشه، لذا این در فقه ذکر میشه. اما در ملازمات کلی خصوص مسئله لحاظ نمیشه. مقدمه واجب، عنوان مقدمه واجب، عنوان فرض کنیم به این که نهی از زد، زد اون عمل، این به اصطلاح اونجا هم در باب مقدمه واجب عرض کردیم تقریب واقعی مقدمه واجب اینه، اگر یک دو تا عمل، دقت کنید چون به این تقریب در این کلمات اصحاب نیست، حالا ما این تقریبش عرض کنیم، اگر بین دو عمل در خارج تلازم یا تعاند باشه، دقت کنید، اگر بین دو عمل، چون این تقریب دیگه سال اینجا عرض کنیم چون مسئله زد بینش دو سال نرسیم، بین دو عمل تلازم یا تعاند خارجی باشه، خب دقت کنید، اون وقت اعتبار به یکی تعلق بگیره، آیا به دیگری هم تعلق میگیره با اونه که لازمش یا اونه که زدشه؟ مثلا فرض کنید اگه برو پشت بام، رفتن پشت بام تلازم داره به نصب سلم با نردوان نصب کنیم، یا گفت گوشت بخر، خریدن گوشت تلازم داره با رفتن بازار سوار ماشین شده مثلا فاصله باشه. اگر گفت گوشت بخر معناش این است که واجب از سوار ماشین بشی بری بازار یا نه، این تلازم. تا آن وقت مثل پس کن بگید گوش بخر، اگر انسان مشغول نماز بشه با نماز خوندن نمیتونه رو گوش بخر یا بخوابه، پس اگر گفت گوش بخر یه نماز نخون، این نکته زد اینه. اگر گفت گوش بخر یعنی نخواب. اونجا هم بحث سر همینه که اگر امر اعتبار دقت فهم تعلق پیدا گرفت به گوش خریدن، این خودش واجب میشه. این عنوانی که یعنی به عبارت دیگر در باب اعتبارات قانونی همون عنوان به اعتبار تعلق میگیره، به لازمش یا معاندش تعلق نمیگیره. طبیعت اعتبارات قانونی سرایت نیست، علیت و معلولیت نیست. اگر یعنی همین گوش بخر واجبه، اما اون مسئله ای که برو بازار اون مربوطه به تحقق عمل در خارجه. تو دقت کن نکته فنی تو اعتبار نمیاد، یعنی نکتهش اینه چون تلازم خارجی دارند و اعتبار به یکی خورد پس باید به دیگری هم بخوره. این نکته فنی روشن، این نکته قانونیه. الان بحث ضد نگاه کردن تقریبای متعدد دارن، ما آوردیم نکته قانونیش این قرار دادیم، نکته حقوقی و قانونیش اینه. دو امری که با هم تعاند دارن، اعتبار قانونی به یکی خورد، آیا این معناش این است که ضد او هم اعتبار بهش میخوره به نحو نفی؟ مثلا گفت گوش بخر یعنی نماز نخون. البته در اونجا اون یک ترتب قانونی دیگه هم داره، اگر گفت نماز نخون نماز باطله، پس اگر گفت گوش بخر نماز خون نمازش هم باطله. خوب دقت کنید، یعنی یک بحث اولیش تعلق حرمت بود چون تعاند داشت، نماز خوندن حرامه. نکته دومی که میخواستن اثبات بکنن نکته این که نماز چون محرمه باطل هم هست. این تفسیر قانونی مسئله زد و پس بنابراین این مطلبی رو که در اینجا هست اینه که در باب اطلاق مقامی ملازمات جزئیه رو حساب میکنن. و اما در این روایت چون امام سلام الله علیه میخوان به همه تامنه نماز خون، بعدم فرمونده این نماز به درد نمیخوره، و بعد خودشون چون تو این مقام هستن، شاید مراد مرحوم نعینی اطلاق مقام به این بوده، چون در مقام بیان اجزاء نماز بودن، پس اگر شک کردیم میشه به این روایت تمسک بکنیم. لیکن اصطلاحا این رو اطلاق مقامی نمیگن، این مثل همون اطلاق لفظی است. نهایت میگن اطلاق برای فعل ثابت نمیشه، مخصوصا که در ذیل این داره ها کدا سله، این داره در ذیلش یا حماد ها کدا سله. این دیگه
حماد که روایت نیمده کجا رو اشتباه میخونده؟ اون اشتباه حماد که روایت
نیمده که کجا رو نیامده. حالا احتمالا کتاب خودش بوده، شرح حال نماز خودش ننوشته، شرح حال نماز امام نوشته. علی حال دقت فرمودید ها کدا سله، این دیگه لفظیه، این مقامی نیست که. اگر امام فرمود ها کدا سله، اگر این ها کدا سله نبود به مقام میشد تمسو به فعل، اما چون بعد میفرمود ها کدا سله با آمدن ها کدا سله، این دیگه از اطلاق فعلی هم خارج میشه، میشه اطلاق قولی دیگه، چون قرینه ها کدا سله. من دیروز یادم رفت که این نکته رو عرض بکنم. و علی حال اصطلاح دیگه، شاید مراد از مرحوم نائینی از این تعبیر اینه، یعنی مراد ایشان این معنا بوده. به الا طبق مصطلحی متعارفی که در اطلاق مقامی هست در مقابل اطلاق لفظیه، و اطلاق لفظی هم عرض کردیم یا اطلاق تصوری است یا تصدیقی. اطلاق تصدیقی ارزش قانونی داره، و این که آمدن گفتن آقا اطلاق تصدیقی است یا تصوری، بحث کردن آیون، به نظر ما اون بحث مثمر ثمر نیست. صحیحش اینه که ما دو جور اطلاق داریم، و مثالش هم دیروز عرض کردیم، مثلا صاحب کفایه میگه اطلاق صیغه اقتضا میکنه که واجب تعیینی باشه، تأخیری نباشه، که مقدمات حکمت به اساس. و عرض کردیم آقایانی که بیشون اشکال کردن گفتن این اطلاق لفظی تصوریه، این اطلاق تصدیقی نیست. همین که بگه آب بیار یعنی این واجب تعیینی است، نکته اینه. همین که او نیاورد، نیاوردن او یعنی تأخیری نیست، تا او نیامد تأخیری نیست. این دیگه احتیاج به احراز مقدمات حکمت نداره. میخوام بگیم در مقام بیان باشه مقدمات حکمت و معذاله که این مطلب او رو نیامد، هم چیزی نمیخوایم. تا گفت معناش خودش واجب تعیین نیست، آب بیار این تعینه تخیره معنا داره. حالا اینم راجع به این معنا.
اول روایت دست قبله رو داره و امام دستها رو انداختن و این که شرایط اجزا نیست.
نه قبله ببینید قبله که خب مثلا طهور چی رو وضو گرفتن خود طهور ستر و ساتر و ساترش
دستها انداختن یعنی تکتف نداشتن.
خب اینا اجزاه.
اجزا
قبله
بله. از تو شرایط
بلا
تو شرایط فقط قبله
بله اون چیز نداره اون روشن نه آمده نه نه تکتب همه
اینطوری نیستش که شأن خود حواس من که میگم کتاب حدیث خوندم حضرت در مقام اصلا اجزا هم حتی نبود آداب و مستحبات و بیشتر منظور بود اون نماز کاملی که
معلوم نیست میگم من تو ذهنم این بود که لا یقبل الله صلاة الا بها دل کیفی لیکن این داره یا حماد ها کده صلاة این مقدار اونان در نمیاد اون چیزا در نمیاد و اما این که کتاب حضرت میفهم مهم نیست کتاب خونده باشید ده دورم شرلومه مثلا این شرع عربه شرح دادی اما بلند شو خونه عملا چی کار کرده با عملا اون چی که در کتاب حریز آماده انجام میدی یا نه
آقا از میخوام ملازمه جزئیه رو از اطول فرمودید از باب ملازمه عرفیه باشه و استظهار عرف از دلیل باشه میشه حجت کرد؟
بله به لذا اینجا قبول میکنه بله و لذا خوب دقت بفرمایید و لذا در مسئله چیز در مثل همین چاه و اینا ملتزم شدن دیگه دیگ و چاه و اینا ملتزم شدن چون خیلی بعیده که بگه اسیر پاکه برو دیگه دو مرتبه بشو مثلا خیلی بعیده
ملاقه رو بشو ملاقه دیگه ملازمه نداره یا حتی مثلا یه مقدار پاشیده باشه ته دیوار
اگر متعارف به این باشه ته دیوار متعارف نیست نه دیگه که قطعا متعارفه دیگه که خودش
توی غسل مسلمیت میگن آب هر جا پاشیده باشه دیگه پاکه
نه اون به خاطر اینکه اون آب پاکه گویا حالا ما اون لا یوسی بشه الا وترده در ماه مطر رسند هم نداره روایتی در آب باران که ان هادا ما اون لا یوسی بشه الا طهره این شد از اون جلد باشه علی ای حال شاید هم اصولا همونطور که در روایت داره امیرالمومنین فرمود ما بدن پیغمبرش پیغمبر طاهر مطهر بودن که جرت سنه بداله شاید اشاره به این باشه که خود بدن نجس نبوده حالا به هر حال اون نکته خاص خودش داره اون تعبده ملازمه جزئیه جزء مواردی است که در عرفه و این عرض کردن در فقه اسلامی هم وارد شد اما در روایات ما به رسول الله هم نسبت داده شده نمیخواستم وارد بشم یک بعضی موارد اما در میان اهل سنت هست از تقریبا از قرن اول اواخر قرن اول از زمان حسن بصری هست اما تو روایت ما تو روایت سکونی هست اون ملازمه معروف چون جزء به اصطلاح قراردادی که با اهل کتاب بود اصطلاحا اهل ذمه اون قراردادی که بود این بود که اونا اجازه داشتن زناشون موهاشون بیرون باشه موی سر بقیه بدن میکشوندن موی سر اشکال ندارد لذا این سوال مطرح شد حالا که قانون اجازه داد موی سرشون بیرون باشه پس یجوز و نظر الیه املا اینم جزء ملازمه ایزه لذا عده از اهل سنت مثل همین حسن بصری گفتن بله مادام قانون اجازه داد موی سرش بیاره بیرون پس مرد مسلمان هم میتونه به موی سر اون به موی اون نگاه کنه اینجا روایت ما این روایتی از نهان ادان نهین الاین تهینه و لعنهون ادانهون لاین تهون هم داریم لاین خیلی روایت مشکلات درست کرده که ما به داخلی حلش کنیم مشکلات علای حاله غیر از این روایت یه روایتی داریم از سکونی هم جعفرن عبیان آوائه در همین کتاب وسائل اون چاپ قدیم که معنوس ما بودیم جلد 14 ابواب مقدمات نکاح بنظرم باب 3897 در اونجا این روایت رو آورده این مطلبی که الان در کتاب به اصطلاح کتب ما به نظرم در کتاب کافی هم باشه از این روایت در روایت اهل کتاب به نظرم در کافی هم باشه نه در کتاب وسائل نهینه باب دیگه قرار داده دو تا باب قرار باب قبل از اون این باب 109 یا 110 اون باب قبلش دو تا حدیث دو تا مرحوم صاحب وسائل دو عنوان فهمیده درست هم نیست مطلب ایشان این منشأ اشکال همین فهم صاحب وسائل قدس الله علایه حالا وارد بحث جزئی نشیم اونجا هم همین ملازمه عرفی است یعنی اگر دقت ولذا اشکال این بود ممکنه شارع اجازه بده که موش بیاره بیرون اما حرمت نظر با حال خودش بمونه هیچ ملازمه نداره این که شما سوال کنم این باید یه ملازمه عرفی بشه اینجا میگن ملازمه عرفی نیست ممکنه توی مواد توی قرارداد ذمه جایز باشه برش کشف شعر، اما کشف شعر ملازمه با نظر به شعر نیست.
اختلال اجتماعی ایجاد میکنه.
این چه اختلالی؟ نگاه کن.
بیان همه میرن و میاد.
بیان بیان چه اشکال؟ علی حال و نظیر اینم تو عمه هم هست. البته در اما چون اما به طور طبیعی مثلا دامنی که میپوشن تا حدود زانو میپوشوندن به بالا، ساق پاشون بیرون بود، ولذا اونجا هم گفتن یجوز النظر مادام که زن مثلا میتونه. وقت ابن حزم در کتاب محلا میگه لا یجوز النظر، مثلا ایشون میگه بحث اما استثنا نداره، اما مثل بقیه زنها لا یجوز النظر. این که مثلا نگاه بکنه به پای زن کنیز به اعتبار این که میتونه سپاشو برهنه کنه رسبت تا زانو رو، ایشون میگه نه. ببینید این یکی از نقاط بحث در دنیای اسلام شد. روشن شد سرش هم چیه؟ سرش بحث ملازمه است که من اسمش هم ملازمه جزئیه.
نتیجه گیری مبتنی بر این نیست که آیا روایات باب احکام رو ما هم بر اعتبارات قانونی کنیم، یا از این باب که چون مخاطبش عرف بوده رضا حجیت از باب استظهار عرفه. اگه گفتیم استظهار عرف ملاکی با اعتبارات قانون منافات پیدا میکنه، رضا ملازمات عرفی حجت میشه. اگه از باب جهل قانون و اعتبار خیر ملازمات حجت نیست. اما خب این که بخواد اثبات کنیم همش
عرف رو ما قبول کردیم، لکن چون عرف در اصطلاح در اون زمان عرف عبدالمولا بود، حالا شما به جای عرف بگذارید عبدالمولا، ما این رو مفصل توضیح دادیم که آیا فهم خطابات رو بر اساس رابطه عبدالمولا بفهمیم یا بر اساس رابطه قانونی. اصلا این رو این برای اولین بار شون ندیدم کسی. ما اصولا کل فضای قانون، نه مباحث اصول رو، کل فضایی که در کتب اصول هست بین سنی و شیعه و از قدیم تا الهی همون حالا، گفتیم فضای حاکم بر کتب اصول 8 اصول هست. یک فضاش فضای عبدالمولاست. در فضای عبدالمولا نکات خاصی داره چون دیگه اون بحثمون در این جهت نیست. یکی از نکات اساسی ترابط بین اعتبارات مولا لازم نیست، تجانس و تسانق و سنخیه بین اعتبارات مولا لازم نیست، اما در قانون این به عکس لازمه، یعنی ترابط مواد قانونی با هم دیگه کاملا ملاحظه، یعنی یکی از فوارق اساسی. عرض کنم چون شما اجمال فرمودید منم اجمال عرض میکنم، تفسیر این شادشون نیدم کسی از آقای متعز. ما کلن فضای حاکم بر کتب و اصول رو، چه سنی چه شیعه چه قدیم چه جدید، این رو در 8 فضای قانونی به اصطلاح این فضای اصولی قرار دادیم. یک فضای اصلیش فضای قانونی است. این فضای قانونی عرض کردم چند دفعه در کتب اصول جدید شیعه زیر عنوان خطابات قانونی آمده، نه فضای قانونی. عرض کردیم در مثل کلمات مرحوم آقای خمینی، اصلش هم تا اونجایی که من دیدم در قمی ها مرحوم آقای خونساری، آسان طریق خونساری هم سبب قضیه باران و استسقا و اینها ایشان داره که خطابات شرعی خطابات قانونی هستن. من اولین بار دارم چون دیدم و بعدم مرحوم آقای خمینی دارم، احتمالا از ایشان گرفتن. عرض کردم و حالا آیا این تفسیری که اینا کردن درسته نه، اونم بحث دیگریست که حالا جاش اینجا نیست. ما این رو به جای بررسی خطابات عرض کردیم، اصلا روح قانون، فضای قانونی. خطابات مرحله ابرازه، مرحله ظهوره، بسیار ثبوت قانون، اما خود قانون و فضای قانون یک حساب خاصی داره. یکی از نکات فراوان در من نمیخوام اینجا متعرض بشم، این نکته خیلی اساسیه. در فضای رابطه عبدالمولا تلازم مطرح نیست،
اگر مولا حکیم باشه،
حتی حکیم باشه، چون میاد به موقع عرفی قیاس میکنه. دقت کردین؟ یعنی مثلا صبح بگه آقا نان لواش بخواد، من با مثال 2 ساعت دیگه بگه مثلا زور آبگوش درست کن، مثلا با مثال عرف بگه آقا نان لواش با آبگوش نمیخوای، مثلا سنگک با آبگوش، مثلا میگه به تو مربوط نیست، همونی که گفتم انجام بده، اونی که صبح گفتم انجام بده، اونم که بعد گفتم. این عبد وظیفش نیست که تلازم رو ببینه، اما در فضای ولذا الان در فضای قانونی متعارف در دنیا غربی که از کارهای بسیار مهم قیاس مواد قانونی با هم دیگه که بین اونها تعاندی، تعارضی، اجمالی، اختلافی پیدا نشه. اصلا خودش این یک امر واقعی هم هست، این خودش امر اعتباری نیست. اینا رو ما توضیح دادیم مفصل، اینجا جاش نیست الان بیان بکنم. اون وقت یکی از نکاتش همینه، یک ترابطی هست. اون چه که بنده ایسا با تقصیر عرض کردم، فضای خطابات شرعی یعنی خود فضای احکام شرعی فضای قانونی است، لذا این ترابط و تسانخ مراعات میشه. خوب دقت کنید. اما تعابیر ادبیات، ادبیات عبدالمولاست، چون جامعه جامعه عبدالمولا بود، ادبیات ادبیات عبدالمولاست، اما روح احکام شرعی روح قانونی است. یعنی اینها رو با هم دیگه، مثلا در اون روایت داره، این روایت تصون در وسائل هم نیاورده که از عجایب رحمت الله علیه، من روایت ربانی تو حاشیه وسائل نقل میکنم که میگه زراره میرفتم خدمت امام باقر، فرمودن که اگر فریضه و نافله شد ابتدا به فریضه بکن اگر وقت داخلش، بعد با سفر رفتم به حکم، گفتم حکم نوطبی از فقهای بزرگ معروف اهل سنت در کوفه و زراره پیش اون درس خونده، یعنی میگن زراره اصل سنی بوده، شاگردای حکمه، میگه به حکم عرض کردم که گفتم که امام اینطور، گفت خیلی خوب. با سفر دیگه امام فرمود پیغمبر نماز صبحشون قضا شد، این بسان که خوابیدن پیغمبر اون نماز صبح رو، که آیون علمای ما هم گفتن انامه و خدا عمدن اون رو خوابون تا مسئله قضا رو جلب و تشریع قضا بشه روشن بشه. بعد امام فرمودن به این که پیغمبر بلند شد اول دو رکعت نافله صبح خوندن بعدم نماز صبح خوندن، گفت به حکم گفتم، حکم گفت ناقص حدیثه که اول بخونی، تو میگه نگفتی اگر وقت داخل شد اول به فریضه، چطور گفتی اینجا وقتی که قضا شد اول امام به نافله شروع کرد؟ حکم دقیقا این نکته چیه؟ روشن شد؟ یعنی کاملا احکام رو در یک فضای متناسب و متسانخ و متجانس با هم میدیدن. این نکته رو خوب دقت کنید. اون که این تعبد صرفه و لذاب تو روایت ما داره این نماهی اصول علمه، این عرض کردم این روایات رو مرحوم آقای بروجردی در کتاب جامع الاحادیث، این قسم جامع الاحادیث زمان خود ایشان چاپ شده در جامع الاحادیث، در اون کتاب بحث مقدمات، چون عرض کردیم این قسمتایی که زمان آقای بروجردی چاپ شده نکات فنی داره، یکی از نکات فنی که مرحوم آقای بروجردی مراعات میکردن این بود که اگر در باب واحد مثلا سه طائفه روایت داریم، حالا یکی از رسول الله، یکی از امام صادق، یکی از حتی از توقیعات ما، ایشون نظرش این بود هر طائفه رو وقتی توی یک باب هر طائفه رو پشت سر هم بیارین، مثلا این نماهی اصول علمه، اینا هر چی روایت اصول علمه پشت سر هم مرده، 5-6 روایت پشت سر هم مرده، اون روایت که باید این علمنا سعبان، این حدیثنا سعبان، 4-5 حدیث اینا رو پشت سر هم مرده، در مثل وسائل مقید نیست به این جهت اینا رو پشت سر هم بیاره، در مثل وسائل اصح فل اصح حساب میکنه، از اول شروع کرد چه اصحه، ممکن یه حدیث مثلا یک حدیث از اون سند صحیح باشه در اول باب، یکی دیگه مثلا ضعیف آخر باب، این و این ترتیب احادیث خود هر باب خودشی که از نکات فنیه در جمع آوری ها قرار، اگر آقایون می‌خواستن نگاه کنن کتاب از جامع الاحادیث جلد یک که الان این چاپ جلد مقدماته، در باب حجیت فتوا الائمه در اونجا یا در باب عدم حجیت قیاسان تو ذهنم نیست، چون این دو تا باب خیلی با هم چیز دارن، در اونجا میگم 6-7 روایت نماهی و اصول علم نرسها کابر انکابر، این اصول علم اشاره به اینه، یعنی اینها با ملازماتش حساب کردن، حالا یک کمی خارج شدیم از بحث، ان شاء الله باز برگردیم در جای مناسب خودش بحث کنیم. یک نکته ای رو دیروز ایشان نوشته بود که منشأ اشتباه ما هم شد در همین صفحه 77، ثم بله اذا شك على نفي جزئيه شيء لو فرض انه وارد في مقام البيان للمسمى بالصلاه، یعنی مقام تسمیه، اما لو كان واردا في مقام بيان ما هو المامور به، یعنی تکلیف یعنی وظیفه، فيمكن التمسك باطلاق على كلا القولين، من دیروز این عبارت خوندم به ذهن آمد که این روشن نباشه، حتی خوب شد دست از این مقصد نسخه خودم تصیب کنم کلل احتمالین، من خیال که این احتمالینه، حالا ایشون خودین تصیب امروز که فصول نگاه کردم در فصوله این مطلب در فصول آمد، دوتا احتمال دوتا کلام در فصول آمده، من چند دفعه عرض کردم آیان اگر میخوان درست کفایی رو مطلع بشن فصول رو حتما ببینن، چون کلمات کفایه ناظر، چون در اون زمان ها خب مثل زمان ما هم قوانین میخوندن، اما دیگه زمان ما فصول افتاده بود، اما در این زمانایی که اون زمان بوده فصول کتاب اصلی بوده، یعنی قوانین و فصول، خیلی از مطالبی رو که در کفایه داره ناظر به کتاب فصول ها، من ترجمه میکنم فکر نمی‌کردم ناینی هم ناظر به حسن میگم نزدیک بود کتاب خودم تصحیح بکنم. خوب شد دست نزدیم، معلوم شد که نه قولینه. من اول احتمالی من این مقرر اشتباه نوشت. الان این نکته رو توضیح بدم، دیدم نه همینطوری که ایشون فرموده دو قوله. این دو قول رو در کتاب فصول آورده. اینم راجع به این نکته استدراک ما سبب. بعد ایشون فتحسر من بله من جمیع ما ذکرنا ان تمسک بالاطلاقات الوارده بالکتاب لا یمکن علی کل القولین. بله و وجهو انه لا یمکن ان تکون تلک الاطلاقات. پس این ثمره ای رو که گفتن نمیشه باور کرد. عرض کردم انصافش خود بحث صحیحه هم اصولا برای ما روشن نشد، بحث اصلی نشد. باز مراجعم به کتب اهل سنت و مصادر قدیمی مراجعه کنم، لکن الان ما فی خاطر به حسب ما به نظر من این بحث بعدها اصولا مطرح شده و یکی از نکات تمسک به براءت یا اشتغال بوده که مثلا اگر اهمی باشیم براءت شده میشه، اگر صحیح باشیم فکر میکنم در نبوده. اونی که الان ما داریم در کتب شیعه، اولین کسی که این بحث رو آورده مرحوم شهید اوله، اونم تو کتاب فوائد خودش القواعد والفوائد ایشون این بحث رو آورده. من عرض کردم در میان ما شیعیان قواعد فقهیه که دیگه الان خیلی کتاب نوشتن، شیعه زیاد نوشتن، تا اونجایی که من تو ذهنم عرض کردم خیلی چیز نیست، این اصلش از اهل سنت بوده مرحوم شهید اول. و انصافا شهید اول خیلی مرد فوق العاده ای است، انصافا هم در فقه و اصول و حدیث و هم اطلاعاتش رو حدیث عامه و حتی رو حدیث خاصه و احاطش به احادیث شیعه خیلی عجیبه، هم بحث اصولیش خیلی قویه، رجالیش هم تا حدی خوبه، خیلی شخصیت مغتنمی است. عده هم معتقدن که ایشون افقه فقهاشیه در تاریخ غیبت، مرحوم شهید اوله و مرحوم حاجی نوری. البته من خودم مصدق کلا نخوندم، خاتمه رو مرحوم آقای بجنودی نقل می‌فرمایند که مثلا محدث اعظم در میان شیعه 5 نفرند و محدث اعظم کسی است که تمام روایات شیعه رو دیده، یکیش هم شهید اوله و مخصوصا یه مجموعه هست به خط جد پدر شیخ باهی، جد شیخ باهی نیست که از شهید نقل می‌کنه. الان شاید از اون مجموعه حدود 5 جلدش از این ور اون ور پیدا شده، مجموعه شاید 8 جلد باشه. خیلی فواید حدیثی داره و احادیث نابی داره که آدم متحیر ایشون اینا رو از کجا آورده. خیلی مرد فوق العاده است. عبارت ایشان در فواید عرض کردم تو اونجایی که من میگم بله، دایی مهنو عموی محقق، دایی محقق بله کتابی داره من الاشباح و نظائر چاپ شده، کتاب کوچیکی الاشباح. من ببینید اصطلاح الاشباح و نظائر در کتب اهل سنت روی قواعد فقهیه است. اونا قواعد فقهی میگن الاشباح و نظائر، قواعد مثلا لازر کجا جاری میشه، حدیث رب، اینا رو اصطلاحا قواعد فقهی و اشباح و نظائر میگن اهل سنت. و عرض کردم کرارا الان 4 کتاب در 4 مذهب در اشباح نظائر هست که تقریبا معروف‌ترش مذهب شافعی، هم کتاب سیوطی، احناف هم دارن، مالکی ها هم دارن، حنبلی ها هم دارن. یکی از چیزایی است که مذاهب اربعهشون اشباح و نظائر دارن. این اشباح و نظائری که ما داریم قواعد فقه نیست، همون فقهه لکن مرتب شده این شبیه مثلا این فقه نیست. اولین کسی که قواعد فقه داره در حقیقت شهید اوله. و عرض کردیم سر این که جمله ای از مسائل قواعد فقه یا مثلا اینها الان محل اشکاله، سرش اینه که اینها اصولا از قدیم نبوده. مثلا فرق بین حق و حکم که حق قابل اثبات، حکم قابل اثبات نیست، که آی خویم قبول نفرمودن، این فرق از زمان شهید در کلمات اهل سنت بوده. این دقت بکنید، ما جمله از مطلب ما در اونجا بوده توسط شهید اول به دنیای شیعه کشیده شده. طبعا کشیدنش به دنیای شیعه مشکل نداره، بلکه الان هم خیلی از قوانین در سازمان ملل غیره هست که ما میتونیم اونا رو از نظر اسلامی بررسی بکنیم، مشکل خاصی نداره. لکن آیا دقیقا تطبیق شده یا نه، این جایی که باید روش کار بشه. آیا دقیقا توانستیم اون مطالب رو که مثلا ولذا الان اصلا یکی از مباحثی که تکرار میکنه مرحوم ناینی و بعدم آقای خویی و دیگران، فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی. چون من عرض کردم نه طول میکشه ما از بحث خارج میشیم، نکاتیست فوائدیست. عرض کردم از قرن اول از زمان صحابه که با موضوعات جدید روبرو شدن، دقت کنه، و فهمشون این بود که این موضوعات در کتاب نیامده، در روایت هم سوال میکردن، کسی از پیغمبر نقل نمیکرد. نکته سوم هم وصایت قبول نداشتن، حاضر نبودن به علی بن ابی طالب برگردن. دقت کنید سه تا نکته اساسی رو در ذهن داشته باشین. موضوعات جدید بود، در کتاب نبود، سنت هم کسی نقل نمیکرد. گاهی اوقات حتی این در کتاب رساله شافعی است، خیلی هم عجیبه شافعی رو نقل میکنه که میگه کسی از عمر مسئله پرسید جوابی داد، بعد یک بسیار عرب عادی بیابونی بدوی اونجا بود، یا عمر من یه روزی پیش رسول الله آمدم این سوال من کردم، یه کسی از رسول الله پرسید، رسول الله اینجور فرمودن. خیلی عجیبه، یعنی تا حد علمشون، تو یک نفر عادی مثلا. بعد عمر گفت خیلی حالا که این طور فرمودن، تو حرف به اون طرف گفت، تو مطلبی رو که رسول الله فرمودن انجام بده، نه اونی که من گفتم. و شافعی هم یه بیانی پشتش داره، خیلی عجیبه، اصلا من تعجب میکنم که اینا، با اینکه خیلی تعجب آوره که مثلا عمر در این حدی که وقتی میخوان بگن این نیست، به همون ذوق خودش اکتفا میکنه که یک عرب بدوی، حالا ایشون مثلا پدر خانم رسول الله بود، یه عرب بدوی مثلا بگه آ من از رسول خلاف اینو شنیدم. خیلی عجیبه این، هست که تو رساله شافعی هست، همون ترمه شد اولش هم رسالت اول کتابه. علی حال دقت کردین، لذا از اونجا رجوع شد به این قواعد، مثل لا ضرر، مثل لا حرج، مثل رفع عن امتی مالا، و اینا رو رسوندن تو تشریع. و این کار به صورت رسمی از بعد از نیمه قرن اول دیگه وارد فقه شد. دقت کردین؟ یعنی یکی از راههایی که فقهای اهل سنت انجام دادن این بود، مثلا ما احتمال لازرن شأن حکومت باشه، دقت کنید، خب شأن حکومت باشه به مسائل حکومتی برمیگرده، بحثش هم مفصل گفتیم، دقت بفرمایید. اما فقهای اهل سنت، حتی فقهای زیدیه مثل این علی امام الهادی، الان زیدیه یمن هادوی هست، علی امام الهادی یحیی بن الحسین از سادات حسنی است که به یمن آمده، به تأسیس دولت زیدیه رو در یمن کرد، کتاب به نام الاحکام داره، ایشون چند بار هم میاره لازر و لازر فل اسلام، خیلی عجیبه ایشون غیر فل اسلام داره، با اینکه در لازر غیر فل اسلام نداره، ایشون میاره لازر رو به تمسک میکنه. ایشون در نیمه دوم قرن سومه، در زمان غیبت صغرا است، 267 علی حال ایشون میاد، اینا آمدن چیکار کردن؟ همین رو آوردن در دامن فقه و حکم فقهی در آوردن، نه سیاسی، نه حکم اداری و اجتماعی. میدونیم چقدر فرق میکنه قصه. و عرض کردیم سر این مطلب کجا شروع شد؟ اصطلاحاً خلفای راشدین پیش اهل سنت 5 تا بودن به زمینه امام حسن. خلفای راشدین هم حاکم بودن هم فقیه بودن، فتوا میدادن. از زمان معاویه که به قول روایت داره که ثم یکون ملک به پادشاهی آمد به جای اینا، فقه رو دیگه از خلافت جدا کردن، دقت کردید، کار خلیفه اداره شد. اون وقت مسائل جدید رو دادن به فقها، این تفکیک بین فقه و اداره جامعه اینم روشن شد. فقها طبعا این مسائل بررسی کردن، خب به این مشکل برخوردن که روایت خاص نیست، ظاهر آیات هم نیست، لذا این قواعد مثل لا ضرر، لا حرج، مقدمه این بحثای اصولی شروع کرد شکل گرفتن. لکن شکل گرفتنش من توضیح دادم در قامت فتوای فقهی بود، مثلا به این که در لباس قصفی نماز بخوام میگو اشکال نداره. بعد شد این اجتماع رو، نه این اصولش بحث شد، از قرن چهارم شد، قرن اول و دوم. این نکته فنی رو دقت بفرمایید، همون مباحث اصولی هست لکن در شکل فتوای فقهی، نه در شکل اصولی. از اواخر قرن دوم شکل اصولی گرفت، بازم شکلش خیلی اصولی اصولی نیست، به هر حال تقریبا شکل اصولی گرفت، که گفتیم اولین کتابی که به اسم اصول الان اهل سنت میشناسن مال شاگرد ابو حنیفه به نام شیبانی محمد، در کتب حنفیه زیاد آقال محمد، مرادشون محمد بن حسن شیبانی شاگرد معروف ابو حنیفه است، به نظر متوقع 188 باشه، 178 188 باشه. بعدش هم رساله شافعی است، اون کتاب خبر نداره موجود یا نه، اصلا چاپ شده یا نه، اما رساله شافعی رو دارم، کتاب خوبی هم هست انصافا رساله شافعی، چون اولین به اصطلاح بذر اصولی اینه دیگه، اولین کتاب اصولی که الان بین اهل سنت هست، اطلاع بر کتاب و خصوصات کتاب خیلی نافعه. حالا به مناسبت هم در یک جای شنات عبارت کتاب هم بخونم خدمتون. الان دقت کردین این دنیای فقاهت اینها رواج گرفت و قواعد فقهی هم آمد، مثل لازرن و اینها، قواعد اصولی هم آمد، در حقیقت هر دو آمدن. بعدها که اصول بنا شد شکل بگیرن، یه تفکیکی بین قاعده فقهی و مسئله اصولی گذاشتن. یه وقتی ما یکم گرفتیم از بحث خارج شد، یه روز بار ببخشید، یه تفکیکی بین مسئله اصولی، فرض کنیم مثلا آمدن گفتن شما اگر فرض کنیم میرین کسبی انجام بدین که پولی به دست بیارین نستجبر گناه بکنین، این اسمشو گذاشتن مقدمه حرام. اما اگر کاری کردین که دیگری گناه انجام بده، اسمش اعانه بر اسم. اگر انسان مقدمه باشه برای صدور حرام از خودش، اسمش مقدمه حرام. برای صدور حرام از دیگری، اسمش گذاشتم مثلا شخصی رو سوار ماشین کنه برای یک محلی که مثلا بلند سای شراب بخوره، نعوذ بالله. دقیقاً این اسمش اعانه بر اسم. مسئله مقدمه حرام رو گفتن مسئله اصولی، اعانه بر اسم گفتن قاعده فقهی. من به حسب زاره ترکیب هر دو یکی بود، یکی رو قاعده فقهی کردن، یکی رو مسئله اصولی. دقت کنید این عرف یواش یواش شکل گیره، لذا اونا این بحث کردن. این بحث که فرق بین حق و حکم، حق قابل اسقاط حکم قابل اسقاط نیست، این در کلمات اونا آمده، طبعا در فواید شهید هم آمد، از زمان شهید اول از قرن هشتم یعنی نهم در وارد فقه شیعه شد. دقت کردیم؟ مثلا الان در مسئله فروش انگور، شما میخواید برید انگور بفروشید به کارخانه شراب، خب انگور داریم میفروشید، اینو اعانه بر اسم. حالا خیلی هم عجیبه در اهل سنت، مثلا اون قرن دوم اینو عنوان اعانه بر اسم و گفتن حرامه. فروش شراب حرام بود، اون چون روایت از پیغمبر بود، ان الذي حرم شربا حرم ثمنه. اما فروش انگور به کارخانه شراب، دقت کنید، این گفتن اعانه بر اسمه، چون شما با این کار کاری میکنین که این شراب درست بکنه، اون در و حرام واقع بشه. دقیق تصدیم توی فتاهای فقهای ما هم نیامده، از زمان علامه و اینها آمده که این آنه بر اسمه، به اول اهنبل من یجعل و خمره. خیلی هم عجیبه این فاصله زمانی، علامه قرن هشتمه، این فاصله زمانی خیلی معناداره که در بعد این جزء قواعد فقه شد. اصلا توی کتاب مرحوم شیخ در مکاسبی که از عناوین مکاسب محرمه شد، اصلا دقیق فرمودی یواش یواش جزء عناوین محرمه قرار گرفت. البته قبل از مرحوم شیخ در کتاب به نظرم شرایع هم هست، چون این پنج تا عنوانی رو که شیخ در مکاسب محرمه داده، هر پنج تا در شرایع، لکن به ترتیب شیخ، یعنی به این بیان شیخ نیست، هر پنج تا رو شیخ از مرحوم، یعنی علمای بعدی کلا از شرایع گرفتن. بفهمم اصلا بحث ما امروز تمام شده، کمی خارج شدیم بیش از یک کمی، لکن نکات بدی نبود که خیلی تأثیر گذاره، لذا خوب دقت. و لذا مثلا الان خود آقای خویی مثلا میگه نه آقا حق و حکم است، همه هیچ فرق نمی کنه. اون وقت این مطلب که فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی چیه، من عرض کردم به مناسبت استصحاب، یا حالا تکرارش نیست، در این کتاب دیدم بعضی از معاصر درباره قواعد فقهی نوشته 11 فرق بینشون گذاشته، و مرحوم ناینی هم، چون این آقای خویی هم میارن کرارن و عبارت ایشان دقیقه سال که بس تمام شده وقتن بس کن، قاعده مرحوم ناینی اینطوره که القاعده الفقهیه کل مسئله تقع و نتیجت ها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، کبرا حکم شرعی فرعی جزئی، مسئله اصولیه کل مسئله تقع و نتیجت ها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی. اینجوری اون کلمه آخرش با هم دیگه فرق داره. این فرق را هم اهل سنت نگذاشته تصادفاً، این از ابداعات مرحوم نایی نیست، در اون 11 فرقی که من نقل کردم این فرق نیست، این فرقی که رضا گفتیم با فرق من نایی 12 تا شد، 11 تا از اینجا نقل کردیم، یکی از مرحوم نایی 12 فرق شد. خود ما هم یه چیزی در این مقام عرض کردیم، فرق حق و حکم هم جور دیگه عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.